برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من اولا خیلی تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون و من خیلی استفاده میکنم. همینطور شما میفرمایید که تو هر جمعی هستین این رادیو رو معرفی کنیم به دوستان. من خواستم فقط بهتون بگم که ما تو هر جمعی میشینیم فقط صحبت از برنامه خوب شما و راهنمایی خوب شماست و حالا دیگه میخواستم بگم خلاصه خیلی خیلی تاثیرگذار هستین تو زندگی همه و همه واقعا دارن ازتون از برنامه‌تون استفاده میکنن. بی‌نهایت سپاسگزارم.
لطف دارید عزیز، ممنونم. بفرمایید
جان. من یه بار دیگه هم خدمتتون تماس گرفته بودم و در مورد مسائل خانوادگیم با شما صحبت کردم. یه خلاصه خدمتتون عرض میکنم. من حدود 18 سال پیش ازدواج کردم و حتی همون روزای اول متوجه شدم که همسرم خیلی سریع به خانوادهش وابسته است، به طوری که هم روز اولی که چند ساعت بود خونه رسیده بودیم، من رفتم دوش بگیرم، حال خوبی هم نداشتم، بعد پشت در زد به من گفتش که من دارم میرم خونه مامانم. اینا گفتم چی شده مگه؟ گفت همینجوری میرم سر میزنم روز اول دلشون تنگ نشه. و این دیگه همینجوری ادامه داشت. هر موقع من مثلا یه غذایی درست میکردم، همیشه که بعد مادر پدریشون میومدن، یه موقع با قابلمه اصلا قبل از اینکه من غذا بکشم گفت ببر پیش مامانم اینو بخوریم. حالا این پارک میادیم، هر جا میرفتیم باید اول چک میکردیم که اگر اونا برنامه ندارن با هم بریم، اگر که اگه به قول معروف هر جا بود خب به هر حال باید با هم میبودیم. و این همینجور ادامه پیدا کرده تا هنوز که هنوز ما هر مشکل داریم باید با اونا مطرح کنیم، چون که بزرگتر رو باید پادر میرین کنم و خیلی مترقب به متخصص و اینا نیست. ازم به خدمتون خیلی اهل مقایسه، هم منو هم پسرمو خیلی مقایسه میکنه با دیگران، همیشه میگه دیگران مثلا فکر کنین اگه بخواد خانم‌ها رو بگه از نظر زیبایی، از نظر شوق، از نظر درآمد. پسرم هم همینجور. پسرم هم از همون روز اولی که به زنی اومد من تو حالت بیهوشی بودم، ولی میشنیدم که ایشون داره به مادرش میگه چرا دماغش گنده. از مادرش هم گفت آره ما تومون هیچ کس دماغش اینقدی نیست، به این به کی رفته، حالا خوب میشه، حالا اینکه که من تو حالت بیهوشی لحظه احساس کردم که اگه بخواد این حالت توی برای پسرم پیش بیاد، چون میگم انقدر منو با دیگران مقایسه میکرد که من به این حالت صدفاً احساس میکردم صفر صفرم تو این دنیا و حتی به حالت خودکشی یا فرار از خونم رسیده بودم.
شما هر دو چند سالتون هستون؟
الان من 40 سالم هست، همسرم 43 سالش هست، پسرم 16 سالش هست.
اون وقت شما و ایشون چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم توی ایران که بودیم اومدیم کانادا، چون تدریس خیلی دوست داشتم رفتم دنبال این رشته و توی مقطع الیمنتری و پری اسکول مدرک گرفتم، چند سال تدریس کردم و الان دارم یه مدرسه آموزشی، لایسنس از من هست، مکان از یه نفر دیگه اونجا، یعنی در واقع چالکه سنتر هست اونجا رو باز کردم و کارای پارت تایم هم دارم، چون مجبورم بخاطر این کار قبلیمو کوئیت کنم و چند کار پارت تایم گرفتم توی جای دیگه، لید اینستراکتور هستم و تو بورد آف ایژوکیشن هستم و ولی خب هنوز این جایی که دایر کردم کامل راه نیفتاده.
همسرتون چه خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندسی عمران خونده و توی شرکتی مشغول به کار هست.
به تو کار خودشون هستن؟
بله.
اگر 100 دلار در میاد چقدرش شما در میاری چقدرش ایشون؟
زمانی که من کار میکردم مثلا خب درآمدشون که بیشتر بود، ولی حدود میتونم بگم مثلا شاید مال من نصف بود، مثلا مال ایشون بیشتر بود، فکر کنین حالا حدود مثلا حالا بگم 45 65 حالا به همین صورت نزدیک 50 50. ولی الان که خب من این مؤسسه تازه راه انداختیم و باید به قول معروف دنبال برنامه‌هاش باشم که این کار رونق بگیره، فعلا ایشون بیشتر. من کاری پارت تایم دارم ولی در کل مال ایشون بیشتر.
خب چه خبر است الان که مرتبط به اگر گفت چون من یادم نمیاد گفته بود ولی اگر صحبتی کردیم راجع به چی است عزیز؟
بله موارد رو به مشاورم گفتم و سوء زن خیلی خیلی شدید داره، هر قدمی هر کاری که من میکنم از همون اولی که تو ایران بودیم تا اینجا فکر میکنه که میخوام برای جلب توجه یه نفر بکنم، یا اینکه کسی با من هست مثلا خدمتتون عرض کردم دوست من خیلی بیمار هستش، میخوام بهش برم سر بزنم یا میخوام یه غذایی درست کنم، میگه تو حتما این کارو میکنی که شوهرش به تو، یا شوهرش به تو نظر داره که بعد از مرگ این مثلا بیاد سراغ تو، یا نمیدونم تو میخوای واسه اون دلبری کنی، میرم تا همین مؤسسه آموزشی، فکر میکنی که مثلا من حتما یه سرکاری با اون آقا دارم که با هم تفاهم کنم. خلاص هر جا مثلا تو ایران تو یه شرکت اگه تا دیر وقت بیدار میموندم تو شرکت، تا دیر وقت حالا مثلا 7 تا 8 شب که برنامه نویسیم و تموم کنم، میاد میومد عصبانی میشد که تو برای این مردی که مثلا توی این جا چی کار میکرد. خلاصه خیلی این حالت رو من اذیت میکنه و به هر حال بخواد خدمت خودتون صحبت کردم و با مشاورم صحبت کردم، گفتن گفتش که این خیلی به جایی نمیرسه و گفت من چیز خوبی نمیبینم، شما خودتونم که فهمیدین چیز خوبی تو این زندگی نیست که بخواد ادامه بدی. و من با ایشون به هر حال قبلا که صحبت میکردم شاید این مقدار گذرا بود، ولی به هر حال بهش میگفتم که من دلیل موندنم تو این زندگی این هستش که پسرم 18 ساله بشه و به هر حال مسیر زندگیش مشخص بشه و بعد من جدا بشم. ولی خب با یه باری که باش دوباره صحبت کردم یه مقدار جدی‌تر گفتم که ممکنه من مثلا حالی 18 سال 2 سال دیگه مونده مثلا تا یه سال دیگه این کار بکنم، چون واقعا خیلی داره به فشار میرس همه لحاظ. بعد خیلی از موقع اولش یه کمی جا خورد و اینا، ولی بعد گفت باشه و تو حتما مثلا چون زیبایی کسی حتما میاد تو رو نمیدونم بعد ازدواج میکنه زندگی خیلی خوبی خواهی داشت و حتما اون چیزی که میخواستی من بهت ندادم اینا. خب این برای یه ساعتی خوب بود، ولی بعدش خیلی 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 رفتاری خیلی، حالا نمیگم کاری با من کرد، ولی کاری که میکرد و طرز صحبتی که با من میکرد و انقدر چیزا رو به هم میکوبید و اینا که من دیدم گفتم حالا یه روز دو روز شاید طبیعی باشه، ولی دیدم نه خیلی زیاده. بعد برگشتم گفتم که تو اگه بخوای این رفتارتو به این صورت ادامه بدی، من واقعا نمیتونم توی خونه زندگی کنم. اصلا راستشو به شما هم به شما بگم هم به خودش گفتم مثلا احساس امنیت نمیکنم شب که بیدارم شم یهو احساس کنم نکنه تو مثلا یه رفت بلایی سر من بیاری اینا. اگه بخوای این کارو کنی من مجبورم که خونه جدا بگیرم فعلا تا یه مدتی، بعد حالا بریم دنبال کار جداه. گفتش که نه تو اجازه نداری خونه جدا بگیری، به محض اینکه خونه جدا بگیری بعد فایل طلاقاتو باز کنی. که منم جا خوردم، گفتم چطور مثلا کسی که من قبلا همیشه بهش میگفتم تا این حرفو میذارم فرداش تو بیمارستانا بود و میگفت حالا بعدو قلبم گرفت و اینا این حرفو میزنه. ولی خب به هر حال چون خب تصمیم خودم بود گفتم که باشه، پس من مرحله اول کاری که میکنم یه مقدار، چون الان هنوز کارم راه نیفتاده، یه مقدار هومونرز کردیت داریم، چون الان ما دوتا خونه داریم، گفتم از اون میرم حساب برمیدارم. و گفتم چطوری میخوای جدا بشی با کدوم پول؟ گفتم اونو شادم اشتباه کردم که گفتم، گفتم از اون پول هر میدارم از هومونرز کردیتمون و یه مقدار پول ایداره میدارم، به هر حال کارم راه میفته، این خونه هم که هست با اون یکی رو میذاریم برای فروش و نس میکنیم. گفت یعنی تو واقعا منظور از جدایی من اینه که نصف از هر کدوم از این خونه ها رو بگیری؟ گفتم منظور من از جدایی نیست و واقعا هم وقتی من باشون ازدواج کردم هیچی نداشت. گفتم منظورم اینه که بتونم رو پای خودم وایسم و برعکس تو فکر میکنی من الان میخوام برم با یکی دیگه، اصلا اینطوری نیست، چون پای خودم هم دارم میگم. که خیلی 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 دوباره بد برخورد کرد، خیلی نفرین کرد منو، گفت الهی که یه دلارم از این پول استفاده نکنی، الهی بیفتی تو خیابون. خلاص از این صحبتایی که گفتنش بی خود هست شروع کرد از این حرفا با من زد و فردای اون روزم رفتش تمام اون پولی که ما میتونستیم از تمام رس کردیت بگیریم و برداشت. گفت به هوای شهریه پسرم، دستاز که شهریه پسرم مثلا حوزه 5-6 هزار داشت، بیشتر نمونده بود که بریم، حالا یه مقدار این برمرده، ولی به هر حال اون مبلغی که ما میتونستیم بگیریم. آها، به این صورت هم بود که چند ماه پیش ایشون به من گفتش که ما یه مقدار قرض داریم رو این و هونس کردید، چون که هر وقت که شما ازت من زیادی دارم توضیح میدم قرض کنید.
آخه عزیزم من فقط همجوری ما تو میبینید شما چی کار میکنید عزیز؟
بله
برای که نصب کنید، صبر کنید بذار بقیه بشنو. شما رفتید با یه کسی مسابقه بوکس میدید، بعد از اینکه یه دقیقه 30 ثانیه بوکس میگه میگید حالا بشین بریم چای بخوریم قهوه بخوریم برگردیم دوستان، حالا باز دوباره بعد. عزیزم آدم نه تهدید میکنه نه بازی در میاره، نه اگر در حال جنگ و جداله دستش رو رو میکنه نه نقطه ضعفش رو نشون میده، اصلا من جوری ما تو مبهوت موندم. شما
بله من
واقعا
من اشتباه
اصلا اصلا بقیه اشتباه آخه اصلا این اصلا
بیاریم پایین من خدمت و تو گفتم منو به من قول بده که اگه مبلغ اینو آوردیم پایین تا 15,000 تاشو برای من نگه داری تا من کارم رو بیفته. گفت من حتما نگه میدارم خیالت راحت باشه که اون مبلغی که مثلا حدود 45,000 تا از من تو کریدیت برداریم آورد تو 15,000 و من امضا کردم. حالا بهش هم میگم که بیا امضا کن مبلغ تو دوباره بریم بالاتر. میگه نه من امضا نمیکنم. و بله من اشتباه
و باز دوباره شما همون کاری که مثلا نمیفهمم شما با یه آدمی در حال ترکی جنگید یا با یه آدمی همجوری دوستانه بیا تو من بکار تو این کار بکنم تو اون کار بکنم میخوام این کار بکنم تو بخوای اون میگه چیکار میخوای بکنی من براش توضیح میدم میگم مثلا یه دوسته که میگه تو اگر رفتی پول بنزین از کجا من توضیح میدم نه پول بنزین واقعا حالتون شما خوبه
نه آخه
چه جوری زندگی کردن اصلا مسئله تراست نیست عزیز
به من گفت باشه تو اگه اینطوری راحتی منم به هر حال میخوام اونجوری که تو راحتی باشی ولی یه دفعه سر این مسئله مادی
شما چه ببخشید عزیز 18 سال شما با یه آدم زندگی کردید و یک دفعه تبدیل شد به یه موجود مطمئن مهربان مواظب مراقب دلسوز
نه درست نمیدونم
آخه نمیدونی چه ازم شما اصلا اینقدر کودکانه عمل میکنه
چیزی که هست ایشون الان به من گفته که بعد یه چیز دیگه هم که از من خدمت هست گفته به من که اگه من این نمیام امضا کنم که تو از هومانرز بتونی کردیت بگیری و وام بگیری از کردیت خودم چون که جاب فول تایم داره و بهش میدن این مبلغ پولو بهت میدم به شرط این که تو اول که به من گفتش که تو باید فایل طلاق رو خیلی سریع باز کنی یا پسرم هم هنگو برو مواده بود سریع فایل طلاق رو باز کنه قبل از این که از این خونه برید و به من میگه که به شرط این که تو حالا که پسرموشون مادن گفتن که نه نمیتونیم به این سرعت باز کنیم اول سپریشن اگریمنت باشه یه مدتی جدا زندگی کنه از این چیزا ولی خب میگه من این مبلغ رو بهت میدم به شرط این که تو اینو توی این سپریشن اگریمنت بنویسی که من پس میدی منم گفتم حتما پس میدم و قرار شدی که به این شرط مثلا این شرط و شروطامونو بنویسیم ایشون هم مثلا یه مبلغ به من بده که من بتونم تا یه مدت اجاره بدم و بعد بلافاصله این خونه ها رو بذاریم برای فروش و هر کسی سهم خودش رو بگیره و تا اینجا رسیده و از طرفی هم میگم من باز گفتم شاید مثلا یه مقداری صبر کنیم و این چیزا ولی خودش شدید به من فشار میاره و پسرم رو انداخته وسط که بگو مامانت هر چه زودتر فایل رو باز کنه و این سپریشن اگریمنت رو بنویسه. بعد من چیزی که باید به خودم فکر کردم اینه که این فشار شدیدی که بر من میاره اینه که الان پدر و مادر من تا چند ماه دیگه قراره بیان اینجا کار مهاجرتشون درست شده بعد چون من الان هنوز جابم را نیفتاده به هر حال به ایشون محتاج هستم که یه جوری با هم کنار بیام که قضیه مام بابای منو به هم نزنه چون باید داره مهاجرت هم صحبت کردن گفتم ممکنه که تحت تاثیر واقع بشه و خیلی هم به من فشار میاد که حتی زودتر این کار بکنه روزم که پسرموش اومده بود پسرموش گفت خب حالا که اینطوره پس شما یه مدتی کار مامانه رو بگیم که عقب بندازن تا شما به قول معروف خونه هاتون بفروش بده تکلیفتون معلوم بشه که شوهرم گفت نه اصلا من نمیخوام یعنی چی هم با همین لحن کسی که مثلا این همه ساله میگفت من عاشقم و فلان برگشت گفتش که یعنی چی اینو میخواد چند ماه دیگه بچسبونی به من که کار من باهاش درست بشه خونه هام بفروش بره بعد کاری به کار من نداشته باشه نه من همین الان من میخوام هر چه زودتر یه دوده ایت بده همین الان که با هم رسیدیم یه دوده ایت بده تا حتی اکثر هفته دیگه که اینو بنویسه فرمان بعد من خواستم اینو با شما مشورت کنم که اولا فکر من درسته که ایشون میخواد امتیاز بگیره به خاطر این موضوع به خاطر سپریشن اگریمنت بخواد مثلا بگیره
روی خط باشید عزیز من اصلا باور نمی کنم شما روی خط باشید شنگ و لجبن با ما باشید
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی 818-777-777-777 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش در اجرای استثنایی. 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید.
در عمل تامی تاک یا کوچک سازی شکم، در اکثر موارد بخش عمده‌ای از عمل ترمیم و محکم سازی عضلات شکمه. بخش دیگر اون برداشتن پوست و چربی اضافه. به همین دلیل در این گونه موارد لایپوساکشن به تنهایی نمیتونه جای این عمل رو بگیره. در مواردی که احتیاج به تامی تاک هست، لایپوساکشن تنها چه بسا منجر به افتادگی بیشتر و شکمی ناپسندتر میشه. و ما نمونه‌های این مسئله رو که توسط اشخاص بدون تخصص انجام شده بسیار دیده ایم. تعداد شکم هایی که مناسب برای لایپوساکشن تنها هستند بسیار محدوده. صلاح شما در این است که اجازه بدین یک جراح متخصص در جراحی پلاستیک و زیبایی در این مورد شما رو یاری کنه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم مجدد خدمتتون. بله، خلاصه من تا اینجا رسوندم که پسر عموی ایشون اومد و به هر حال با صحبتی که بین ما شد ایشون هم تایید کرد، چون میگم یه سری مسئله دیگه بود. به هر حال رابطه زناشویی بود، ایشون رواتیست داره، یه مقدار ناتوانیایی داره، بعد به خاطر اون ناتوانیایی موقعی منو مجبور میکنه یه حرکتایی از خودم در بیارم که دوست ندارم، یه لباسای اینجوری بپوشم و گفتم اینا من اذیت میکنه، خصوصیت زیادش هست، که ایشون هم بالاخره گفت به هر حال اومده بود که یه مقدار شب قضیه رو بهتر کنه و نشد و نهایت به اینجا رسید که ما به هر حال نمیتونیم با هم زندگی داشته باشیم و اینا، که ایشون به من گفت پس به این صورت باشه که شما سپریشن اگریمنت رو بنویس، نام چیزی که میخوای توش بنویس، ایشون هم بنویسه و توی اون اگریمنت مینویسی که مثلا این مقدار پول رو، حالا 15,000 تا 20,000.
حالا وارد جزئیات نشید، بخاطر شما به نظر میرسه که با توجه به آنچه که میگید در مسیر جدایی طلاق هستید، ایشون هم به هر حال نظر و نگاهی داره، بنابراین کار رو از نظر قانونی با آدم آگاه مشورت کنید، تموم کنید، وارد جزئیات هم نشید و بعدم قرار نیست که اختلاف و جنگی باشه، ولی آنچه که فکر میکنید حق است و سهم است و هرچه هست رو اونجا بنویسید و کار رو وارد حریم قانونی و حقوقی خودش کنید، تا اینکه باز دو مرتبه مسائل خانوادگی و تو گفتی و من گفتم و من اینو میخوام اونو نمیخوام و اول کارم و وسط کارم، اینو به بقیه مربوط نیست از اینا.
بله، من سوالی که از خدمتتون داشتم و تا الان پرسجو کردم برای وکیل و اینا، ولی خب در کنارش به سرمیلیشون که اومد خیلی بیطرفانه برخورد کرد، حتی در مورد مثلا مسئله زناشویی که شد خودش برگشت گفتن چه میدونم.
نه وارد اون بحثا نشو که ایشون چی گفتن، چه فرقی
میکنه. حالا منظورم این بود که خیلی به نظر اومد، حالا میگم 100% نیست در حال از طرف اسماعیل، به نظر اومد بیطرفانه برخورد کرد و شاید یه مقداری هم طرف من گرفت و خیلی خیلی به ما توصیه میکنه که شما اصلا سراغ وکیل نریم، چون مثلا همین سپریشن اگریمنت رو ممکنه تا $10,000 مجبور شید مخاطرش پول بدین، نمیدونم تا آخری ماجرا ممکنه رفته بودیم $70,000-$80,000 پول وکیل. خیلی میگه که شما بدون اینکه وکیل بگیرین بذارین من، چون خودشون خیلی خیلی به قول معروف نمیدونم خیلی حالا بهتون خدمت هست، من حدود میگم چند سر تا خونه دارن و تو همین کانادا اینا رو اجاره میدن، خیلی با این مسئله حقوقی آشنا هستن، میگن که من اینا رو تا حدود 90-95% میتونم به شما کمک کنم، شما وکیل نگیرین و به من اعتماد کنین و اینو با هم بریم جلو. چیزی هم که من دیدم ایشون تا حدود زیادی بی‌طرف هستش. حالا میخواستم نظر
شما، من خیلی به قضاوت و نظر شما اعتقادی ندارم سنکو خانم، شما اینقدر کودکانه و بچگانه برق از قد با موضوع برخورد میکنین که آدم مات و مبهوت میمونه.
باشه.
که من دارم یه کسی داره میمیره بعد شما میگید حالا اول جورابش هم در بیاریم و زشت مردم پاشو بدون با جوراب بسه، چیزهایی میگید عزیزم، الانم حرف من خیلی مشخص است. شما همه این چیزهایی دعوا رو با کاملا منم مخالفم، در این حالی وکیل نمیگیرید برای جنگ، وکیل میگیرید برای اینکه مسائل از نظر حقوقی به گونه ای که هر دو میخواید با توافق انجام بشه بره دنبال کارش، و وکیل برای جنگ نیست، حتی وکیل دوتاتون میتونه باشه که یه مسئولیت حقوقی و قانونی داره که رعایت اون درخواست شما و واقعیت ها رو و آنچه را که از نظر قانونی و حقوقی مطرحه داشته باشید، و الا این کار ادامه پیدا میکنه، ایشون هم هر کس که باشه هر چی که باشه، نه اینکه بگم اصلا جانب شما رو هم بگیره مسئله است. بنابراین شما باز ببینید یه ذره باز کودکانه عمل میکنید که به نظر میرسه منصفش آدم که همین جانب من میگه. خب همینجا خراب شد باز دوباره. چرا یه آدمی بیاد یه کسی رو بیاره وسط که به نفع یکی دیگه رای میده؟ اگه عکسش بود چه میکردی شما؟ میگفتید من ول میکنم. نکنید عزیز، دست از بازی و بچه بازی بردارید. شما شما خیلی ساده همین آنچه رو که هست رو مینویسید، به وکیل هم نشون میدید، میگید ما داریم این کار رو میکنیم، شما من بگو درست یا غلطه، نه وکیل رو میگیرید برای جنگیدن با ایشون، وکیل رو برای مشاوره میگیرید.
بله
به خاطرتون آسوده باشه کاری که دارید انجام میدید. من کاملا با اینکه اختلافی رو درست نکنید کار رو به وکیل و دادگاه نکشونید موافقم، ولی در امریکا هم هست آخر کار شما یه توافق میکنید، قاضی نگاه میکنه ببینه عادلانه منصفانه است رأی میده، چون که نمیخواد کسی کسی کدای سر. الان من به هیچ وجه وکیل رو فقط به خاطر اینکه ما این کارا رو کردیم تا اینجا اومدیم فریب به اینکه باید چنین و چنان کرد اینو گرفت اونو گرفتم نمیکنید، منصفانه عادلانه به عنوان مشاور تکرار میکنم، به عنوان مشاور نه وکیل مدافع، جنگی در کار نیست، به عنوان مشاور حتما داشته باشید، اون صلاحتونه، کار رو تسهیل میکنه و بعدم با مشکلات دیگری روبرو نمیشید. با توجه به حرفایی که شما من زدید که هر آن همه چیز میتونه تغییر کنه و بچرخه و از توش یه چیز دیگه در بیاد، دلیل وجود نداره که من فکر بکنم این ماجرا به همین سادگی که شما فکر میکنید هم تموم شه، چون تا به حال تو زندگی 18 سالتون نبوده، الان هم نیست، تو گفتگوهاتون هم نیست، یک رفع هم همه خوب و عادل و منصف و مهربون عذاب در نمیان، بعدم تازه ممکنه خوب و عادل و منصف و مهربون هم باشن ولی حق خودشون رو بیش از اون میدونن که شما میدونید، و به هر حال اختلاف بالا میگیره، نتیجتا یه وکیل رو به عنوان مشاور حتما داشته باشید، نه به عنوان وکیل مدافع. امیدوارم که هرچه خیر و صلاح هر ستون است اتفاق بیفتاری. خوشا شما.
من سوال کوتاه هم داشتم، نمیخوام خیلی وقت بگیرم، فقط اینا رو تیتوار از خدمتتون بپرسم. یکی اینکه مبلغ مهریه رو من پرسیدم، گفتن میتونی بیاری میتونی بعداً، مثلا
من اصلا اینا رو نمیدونم.
یه سپریشن اگریمنت بعد بیارم یا نه؟
من اصلا نمیدونم. همینی که میگم شما ببینید. متاسفانه نظرم درسته، شما مشاور حقوقی میخواهید عزیز.
بله. بله.
شما اظهار نظر از آدمایی که نمیدونن مثل من و یا مسائل به این پیچیدگی رو اصلا نبرید سراغ آدم ها عزیز. مشاور بگیرید. شما اگر $500 خودتون
صحبت کردم که قرار شد هفته دیگه تماس بگیرم. بله اینو می‌خواستم از خدمتتون بپرسم. بعد عرضم به خدمتتون که یه مقدار البته پسرم خدا رو شکر بهش نرسه که خیلی راحت با این موضوع برخورد کرده و وقتی هم که خب دید اوضاع اینجوری الان خودش به من میگه هر چقدر زودتر بریم شماها مثلا رابطه‌تون خوب نیست. و قبلش هم که خیلی آروم بهش گفتم قبول کردی مسئله رو، گفت من میفهمم شما لیسن خیلی خوبی نداری، این رابطه هم که خوب نیست به نظر من، بعد تو بالاخره اینجا بزرگ شده دیگه، گفت بعد تموم بشه، بابا هم یه اخلاقی داره که هرچی پیرتر بشه این اخلاقش بهتر میشه، شما من مگیر زده خونه برم خیلی وقت میگذره و خیلی موافق این کار هست. ولی خب به هر حال احساس میکنم، میگه تنها چیزی که منو ناراحت میکنه اینکه خونه ای که الان چند سال توش بزرگ شدم و خیلی بهش وابسته شدم و دوست پیدا کردم این اطراف اگرم دو بدون میشیم این نزدیک باشه و یه مقدار میگم وابسته است مثلا به این خونه رو، میگه دوستم بعد وقتا میره تو خودش، البته اوایل یکم وقتی جدیدم بهتر شد، خودم نمیدونم چه مقدار سی دی شما رو هم گرفتم دارم گوش میکنم برای تعلیم و تربیت 13 تا 19 سال خیلی هم عالی هست، فقط می‌خواستم بگم که ببینم مثلا تو این شرایط من چطور باهاش، خیلی مثلا سعی میکنم که اصلا باهاش صحبت نکنم در مورد موضوع بهش گفتم بیشتر وقت تو باباش خب برعکس بود، میگفت این چند وقتی که تو این خونه هستی هر روز بعد با من باشی چون من دلم تنگ میشه اگه پریو، خیلی خیلی داشت این کارا باهاش میکرد، ولی خب من گفتم نه بیشتر فکر کنم با دوستات باشی الان که همش به چسبید من و بابا خوب نیست و این چیزا، خلاصه به هر حال الان شاد نسبتا، یعنی خیلی اونطوری ناراحتی درش نمیبینم، ولی خب به هر حال خواستم ببینم که چطور میتونم یه مقدار
عزیز من شما دو نفر تو سن کم ازدواج کردید، بچه هم آورد، بعدم اومدید توی کشوری اونجا زندگی کرد، بعدم کودکانه و ایشون با وابستگی هایی که میگید و مسائل و مشکلات و شک و سوء زن و اینا بزرگ شد، یه دونه بسترم دارید شده 16 سال، بچه شما بچه راحت سالمی نیست و بنابراین جمله ای مثل وابستگی به خونه اصلا معنا نمیداد، ممکنه چیزی رو دوست داشت، وابستگی نیست، وابستگی مانند میان دوتا انسان
بله. نه الان هم میگم چند تا خونه دیدیم
حالا بنابراین حرف او این است که من همینجا باشم که دوربر باشم که با دوستام و اینا رابطه شم، اون حرفش کاملا درسته و اونو شما در نظر داشته باشید، اینم که پدرش چه میکنه من چه میکنم وارد اینا نشید، شما وقتی وارد این جزئیات میشید اصل مسئله رو از دست میدید عزیز. شما کاری به کارش نشته باشید، او اگر میخواد حرفی بزنه بزنه، اگر میخواد یه متخصص باهاش صحبت کنی که کمکش میکنه، و الا گفتگوهای شما متاسفم بگم شما و توصیفی که از همسرتون کردید نه راهنمایید بلکه چاهنمایید، بنابراین بهتره که فرزندتون به حال خودش بگذارید، حالا همسرتون میخواد این کار یا اون کارو بکنه بکنه، وارد اون بحثام نشید، اگر هم فکر کردید پسرتون نیاز به کمک داره که حتما داره، یه نفر معرفی کنین چند جلسه بره برای که بتونه این مسائل رو حل کنه، گفتگوهاش هم به نظر من فرقی نمیکنه که موافق باشه یا مخالف باشه، به هر حال این زندگی است که از آغاز درست نبوده و همچنان غلط هم ادامه پیدا کرده، حالا که هر دو به اینجا رسیدید که میخواد جدا بشید یا شما تصمیم گرفتید ایشون هم قبول کرده، بنابراین موضوع رو آنچه که جنبه حقوقی داره و قانونی داره بذارید به اختیار وکیل، نه در جنگ بلکه در مشورت، آنچه که مربوط به فرزندتونه در حدی که مطمئنید و میدونید جواب بدید، اگر هم بتونید رازیش کنین چند جلسه با یه روانشناس خوب صحبت کنه، حتما به او و هر دوی شما کمک میکنه، امیدوارم هرچه خیر و سرایتون اتفاق بیفته خودتون رو اینقدر درگیر نکنید. شما گفتید در ونکوور هستید،
برای خود من دارین تو میگم اون برخورده خیلی خیلی بدی که همسرم با من کرد و این میگم شما، من صحبت شما خیلی گوش میدم که میگین حالا همه کائنات نشستن ببینن فلانی پشت سر کی نفرین میکنه یا آه میکشه که بزنه، ولی خب به هر حال یک کمی تو روحیم اثر گذاشته، یعنی نمیگم که حالا حتما اون میشه، ولی خب یه مقدار خام روحیمو
نگفتم بچه خانم قربون شما این بارگاه این خدا اینقدر احمق نیست اون بالا نشسته باشه ببین کی کیو نفرین میکنه، یه بار ول کنید آخه اینقدر کودکانه خیلی دیگه
خشونتش رو
انتظارم
همه رو خب نادیده
باید
بگیرم و
بگذاریم، اصلا قرار نیست وارد این مسئله بشید عزیزم، یه چیزی تموم شده، من از یه مهمونی اومدم بیرون، حالا هی بگم میخوام برم از اون ظرفم یه غذا بردارم بعد رو اونجا بشنم حالا اون رو بخورم با جواد آقام حرف بزنم، ول کنید این بازی ها رو،
همین منتظر بودم یه چند تا از این تند و تیزاش بهم بگین حالا من
بیاد شما حق دارم شما از کجا تلفن میکنید؟ از ونکووری شما؟
من من نخه این سمت هستیم تورنتو.
تورنتو
شما گفتین شاید نهم و دهم
یا شاید بیام مثل ولی مثل اینکه حالا امروز باید صحبت بکنم ببینم چه خبر. ولی خوشحالم با تون صحبت کردم.
نه منتظرم ان شاء الله ببینم.
مرسی از
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com.
Evans Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی ما، شهرام شهتر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرعقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
توی حدود 1 ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی؟ چی گفتی؟
عرض کردم توی 1 ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی.
بله، در 1 ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم و همکنون فریز کردن چربی های بدن با روش جدید کول ادوانتج پلاس. فقط 35 دقیقه برای هر ناحیه. سوپر کول، سوپر فاست بای دکتر مسعودی، دکتر کول. مطب ها بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروان. 310-855-7171.
عجب ماشین هانده گرفتی. طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل. باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده. موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون. حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل، اورنج کانتی، به مدیرعاملی آقای کیان، مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیز اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفته گویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
نباشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
می‌کنم. منم همینطور عزیز بفرمایید.
همونطور که عرض کردم خدمتتون راجبه بچه دوم می‌خواستم باهاتون یه مشورتی بکنم. ما راستش تقریبا دقیقه 90 هم زنگ زدم، البته قبلا هم تماس گرفتم موفق نشدم. دخترمون الان 2 سالش بیشتر هست.
چقدرش دقیقاً؟
دقیقاً 25 ماهش.
اوکی.
بعد در خصوص چند تا موضوع خواستم صحبت کنم که مرتبط میشه. یکی امکانات مالیه. من از خودم تنهایی که کار میکنم خیلی وضع مالیمون خوب نیست، اما خب قبلا که 2 نفری کار میکردیم بهتر بود. اما شرایطی که داریم اینه که میتونم قرض بگیرم در واقع پول و بعدا پس بدم از پدرم. اما مشکلی که سر این موضوع دارم اینه که حالا این مدتی که با روانشناسی آشنا شدم یه خورده چند سال، یه سالیه به تحلیل خودم پرداختم و خیلی راستش رابطه، حتی ظاهرا نه، اما در باطن تحلیلی که میکنم رابطه خوبی با پدرم ندارم و خیلی خوشحال نیستم از اینکه بخوام پول ازش قرض بگیرم.
اتفاقا به اون دلیل است که حتما باید بگیرید. بهش بگید نوه دوم میخواید یا نه؟ گفت بله، بگید خب پولش رو بده. نه خودتون رو بیخودی گرفتار نکنید. بعد وقتی شما اول فرمودید که باید پس پدرم قرض بگیرم، گفتم فکر خوبی قرض بگیرید ولی پس ندید. حالا متوجه هستم چی میفرمایید. خودتون رو خیلی درگیر این مسائل نکنید. یه مقدار ببینید عزیز، یه امور و اصول اساسی است که باید همیشه بهش توجه کرد. شما ماجرای سلامت خودتون و همسرتون و فرزند یا فرزندانتون مطرح، این که حالا پدر رابطتون خوب بوده یا بد بوده، به هر حال راه درست کردنش فاصله گرفتن و یا رفتار محدود یا نامناسب داشتن که نیست. این شماره یک. دوم این که موضوع مهمتر از ایناست. ضمناً بچه دوم درسته که به دلیل کاری که میگید که حرف درستی همسرتون میکردن از نظر مالی شما رو در مضیقه میگذاره، ولی در بلند مدت توی 20 سال هزینش، وقتش، نیرو و انرژی دو تا بچه کمتر از یه دونه بچه است. به خاطر اینکه خودشون با خودشون مشغول هست و ضمن نگران این، حالا اون پیشنهاد و توصیه من که بین 20 تا 35 ماه باشه نباشید. البته اگر زود دست به کار بشید بعید نیست که به 35 ماه برسه. حالا یه چند روز هم ما ممکنه بتونیم به شما یا یه ماهی تخفیف بدیم. این است که پول رو قرض کنید، داشتید ندید، رابطه خوب و بدتون هم مهم نیست، ولی پدر رو اگر امکانشو دارن و ضمناً به هر حال اونو میتونن بفهمن که چرا و به چه دلیل هست، این کارو بکنید. من اصلا دلیلی برای تردیدتون نمیبینم عزیز.
بله، البته یه موضوعی که هست اینه که اینو کاملا جفتمون موافقیم که خانمم خب فعلا کار نمیکنه و باهاش اوکی، اما سر مثلا خونمونم راستش کوچیکه واسه دوتا بچه. البته خب میشه بالاخره با یه اتاق خوابم، خب خیلی ها دوتا بچه هم دارن، اما پیشنهاد این دادن که در واقع توی خونه بزرگترمون تو همون ساختمون با هم بریم. البته شما گفتین راه حلش این نیست که از هم دور باشیم و جدا باشیم، اما من خودم خیلی یعنی نمیدونم چجوری با نزدیکی بتونم این مشکل رو حل کنم.
نه من با اون موافق نیستم. ببینید عزیز، مطالعات درباره جا اونقدرها اعتبار زیادی به سلامت نمیده. وقتی آدما با هم از نظر جغرافیایی ارتباطات بیشتری پیدا میکنن، اگر این ارتباطات به خوبی تنظیم بشه خیلی هم بهتره. من سالهای سال، من دو تا پسر دارم با فاصله همون حدود 2.5 سال، اما شما وقتی که میدید با وجود که اتاق بود، اتاق خالی خواب بود، ولی اینا دلشون می‌خواستن توی اتاق با هم باشن، یعنی نمی‌رفتن تو اتاق خودشون، نمی‌خواستن، اصلا نداشتن، یعنی اتاق خالی اونجا افتاده، تخت خوابم داره، ولی دوتایی میخواستن توی اتاق با هم باشن ولی که هرکرهشون سر جاش بود. این همون چیزیست که دلیلیست برای که دوتا بچه وقت و نیرو و انرژی و پول کمتری حتی از پدر و مادر میخواد. دقیقا به همین دلیله. نه من فکر نمی کنم به خاطر اینکه جاتون تنگه، چون اصلا به یک دار معنایی نداره. خیلی از اوقات جای تنگ سبب میشه که آدم بیخودی وقتش رو صرف چیزایی که اونقدر ضروری نیست و دور بر خودش را بندازه نداشته باشه. اگر احساس خوبی در اون جد نداری، اگر اصولا در خانواده ایرانی رفتن دوتا نسل با هم معمولا مسائل و مشکلاتی رو دیر یا زود به وجود میاره، من ترجیح این است که دوتا بچه را داشت باشید، تو خونه خودتون باشید، کمک بگیرید برای مسائل مالی ولی همچنان استقلال و فاصلتون رو حفظ کنید.
درست. بعد
اون
وقت در همین زمینم من راستش کار عمرانی میکنم، اما کارشناسی گرفتنم تو عمران و کلن درس خوندن و اینا باز یه جوری همون فورس پدرم حالا آگاه و ناآگاه بوده. بعد تو این یکی دو سالی که با شما آشنا شدم و یه مطالعاتی هم کردم، خیلی به علوم انسانی اجتماعی علاقه من شدم. بعد فکر کردم که مخصوصا اینجوری شغلم هم یه جوری جدا میشه، به مرور با مثلا کارگاه‌هایی درست کنم در زمینه روانشناسی و فوق لیسانس جامعه شناسی من دارم میخونم و داره تموم میشه، در زمینه فرزند پروری کارگاه‌هایی درست کنم، مطالعات روانشناسی بکنم، تغییر شغل بدم. در واقع اینو شما چقدر
ببینید عزیز، موضوع علاقه و تمایل شما مطلب اصلی و اساسی است، ولی یه چیزی که هیچ وقت نمیشه انکارش کرد، وقتی شما خانواده دارید و زندگی اقتصادی دارید که درآمد داشته باشه. شما من بگید حتی اون کار دیگر من 70-80% درآمد الانم رو میتونه در بر بگیره، ولی از اون کاریه که لذت میبرم حتما این کارو بکنید. و این نمیتونید با نصف اون پول زندگی کنید مگر اینکه مربوط به خودتون باشه. فرض بفرمایید من الان در شرایطی هستم که شرایط زندگی مالی من طوری نیست که قرار کار بکنم، پس بنابراین کاری میکنم که فقط دوست دارم. ولی برای شما با توجه به اون توضیحاتی که دارید و شرایط خاص ایران، شما عامل اول تعیین کننده علایق شما هست، با حفظ اینکه حداقل درآمد رو برای اداره خوب زندگی مالی و اقتصادیتون داشته باشید. اگر چنینه یه همچی جا به جایی هیچ اشکالی نخواهد.
بعد وقت دومی مورد در خصوص روابط خودم با خانمم بود. من راستش حالا با سیدیاتونه که گوش کردم متوجه شدم، البته خانمم هم عقیده نیست با من، هم متوجه شدم اول که با هم ازدواج کردیم نقیق اون عشق و اون تعریفی که کردین نبوده و یه جوری حالا ترس و فرار از خونه و اینا در واقع باعث شده که ما دوتا با هم ازدواج کنیم. و بعدم هم خود منم همونطور که حالا تقریبا هم گفتیم بهم، یکم هم تو خودم هستم و خیلی خودمو تحلیل میکنم و هم یکم خودخواهم هستم، یعنی خانم هم میگه به خودت فقط فکر میکنی اینا. بعد خانم هم خشمگین و عصبانی هست. البته سیدی های شما که گوش کرد تا حد زیادی در واقع رو خودش کار کرد و کمتر شده. ریشش هم بیشتر به نظر من، حالا تحلیلی که خودم کردم، به خاطر حرمت نفسه. اینا به نظر شما اصلا، یعنی اینکه این عوامل باعث میشه رابطه ما خیلی خوب نباشه، اصلا در واقع تأثیری روی بچه دوم آوردن یا نیاوردن میذاره؟
نه ببینید عزیز، شما با توضیحاتی که من میدید میگید یه چیزایی اینجا خرابه. من معمولا این رو میفهمم عزیز، ما در یه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ گرفتاری ها و بیماری های بسیار داره. محیط اجتماعی به دلیل باورها و سیستمی که داره عمل میکنه انسان رو از اون زمینه رشد و تکاملش همراه با سلامت و خوشبختیش دور میکنه و بعدم متاسفانه آموزشی در این زمینه ها نداشتیم و آگاهی های در حدی که آدم میتونه به راحتی خودش اونها را در زندگیش مورد استفاده قرار بده وجود نداشته عزیز. یعنی خیلی راحت و آسوده مثل آدمی که میاد زبان یاد میگیره، هر روز یه لغتی یاد میگیره، یه مطلبی یاد میگیره، یه اشتباه خودشو متوجه میشه. خوشبختانه بسیاری از هموطنان خوب و عزیز با توجه به مطالعه و اینترنت و برنامه‌ها یه چنین آگاهی و خودآگاهی دارن پیدا میکنن. بنابراین شما من میگید شرایط من، خانواده‌ام، رابطه‌ام، ارتباطم با فامیلم با یا فامیل همسرم مسائل و مشکلات داره حتما، اما شما به هر حال قراره تو همین محیط و شرایطی که هست خوب یا بهتر از آن چی که همکتون زندگی میکنین زندگی کنین. فقط من شما میتونیم کوشش کنیم که دردمون رو 1% کمتر کنیم و لذتمون و شادی خودمون یا عزیزانمون رو 1% بیشتر، یعنی به صورت پله به موضوع نگاه کنیم که گرچه باید بریم به 100 طبقه بالا، ولی فعلا قراره از یه پله به پله دیگه بریم. نه خودتونو برای این چیزا اذیت نکنید و به دنبال پریدن هم نباشید، چون موقع خطر افتادن دارید. این است که همینقدر که در راهیم و همینقدر که هر روز داریم کمی بهتر از دیروز میشیم کافیست. ضمناً با توجه به آنچه که به من میفرمایید، حداقل مطالعه بیشتری کنید. به مقداری از سی دی ها یا دی وی دی های من در ایران هست، بقیه نیست. ببینید چگونه به بعضی از اونها میتونید دسترسی پیدا کنید و در نتیجه به هر حال خودتون رو آشناتر کنید. منابع فوق العاده خوبی هم به زبان فارسی، چه به صورت کتاب چه به صورت انواع دیگر آموزشی یا وسایل آموزشی وجود داره، از اونها استفاده کنید. من در شما یه شوق و میلی رو برای دانستن و فهمیدن و تغییر و رشد میبینم که اینا موضوع اصلی و اساسی است عزیز. مهم اینه که آدم یخ نزنه و نایسته و سقف خانه خودش رو آسمان علم ندونه و همونجا متوقف بشه. روزی که این گوشش رو برای فهمیدن و این کنجکاوی رو برای بهتر دانستن و زندگی کردن داره، مثلا برام بیگه مهم نیست. همینقدر که کلاس اول باشه یا چهارم باشه یا نهم هیچ فرقی نمیکنه، چون مهم اینه که ما میخواییم از کلاس اول به دوم و چهارم به پنجم و نهم به دهم بریم. اونه که موضوع اصلیه، یعنی رفتن به کلاس بالاتر موضوع اصلیه، نه اینکه در کدام کلاس هستیم.
درست، من متوجه شدم از اونه که میگین، یعنی حالا حتما این عشق و محبت قرار نیست خیلی پرفکت باشه تا بخوایم، اما چون مثلا این عشق و محبت یه جوری پیش شرط بچه دار شدن هم هست. میدونم حالا میگین بچه اول و پس تحلیلی کردی، حالا اونو بذاریم کنار، اما
نه ببین عزیز، نه 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 میفهممت قربونت. ببین عزیز، به من برمیگردن میگن یه ترکیبی از غذا غذای سالم کامل، ولی من حتی نصفش رو هم ندارم. تازه اون نصفی هم که دارم 10-20% خوب نیست، ولی هنوز بهتر از نخوردن و مردن. نه خودتو نبر توی اون مرحله ایدئالی که برات ممکن نیست. بنابراین شما حرفتون احتمالاً درسته، با عشق ازدواج نکردید، بسیار خوب، ولی با هر چه که ازدواج کردید، با هر محبتی، علاقهی، توجهی، دوستی، خوش آمدنی، میشه یه درجه بهترش کرد و بالاترش بود. حالا به اون چیزی که یک مثل آبیست که فعلا میشه در جرش از 45 برد به 46، از 46 برد به 72، ولی اینکه به 100 برسونیم بعدم بخارش کنیم، شد شد، نشد نشد. ولی مهمش اینه که 45 رو در 45 یا 44 نبریم، مهم اینه که 45 رو به 46 ببریم. بنابراین من و شما هم فقط همطور که گفتم قرار قدم ها رو برداریم، حالا به هر جا رسیدیم چه خوب، اگرم نرسیدیم به هر حال ما کار و کوششمون رو کردیم، چون بیش از این نمیشه انجام داد. همیشه من عرض کردم با توجه به آنچه که هستیم و شرایط امکان ما کار و کوششمون رو میکنیم. شد شد، نشد هم نشد. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
یه موضوع کوچیکی دیگه البته بی ربط به بچه دوم سریع ازش بگذرم اگه میشه بپرسم.
بذار من شما رو خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم با خاطر راست این کار کنیم. رجبن با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشل ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمتهای استثنایی. اگر از طریق سیروس ترابل با هواپیمایی امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس ترابل است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس ترابل مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس ترابل نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه است. می زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم.
الو.
به صحبت اون با ایشون ادامه دیم. بفرمایید.
الو.
جانم.
خب موضوع بعدی راستش یکم بی ربطه به بچه دوم. در زمین توسعه که توی جامعه شناسی مطرح میشه یه سوالی داشتم. بعضی از نظری پردازا در واقع معتقدن که باید به بُعد روحانی انسان هم توی استراتژی ها و برنامه ریزی ها، چه در سطح فردی چه حالا ساختار اجتماعی، توجه بشه، چون توی هم مشارکت در واقع تاثیر داره، هم در واقع عزت نفس انسان ها در واقع یه جوری از ذاتشون برمیاد. اینو میخواستم نظر شما رو بدونم.
ولی من هر کسی که این حرف رو بزنه میگم فقط یک لغت رو برای من تعریف کن، بعد من ببینم حرفت اصلا مربوطه، معقوله یا نیست. با اون که بعد روحانی یعنی چی عزیز؟ یعنی شما اگر فهمیدید یا شنیدید یک کسی برگرده بگه اون چیزی که اسمش بعد روحانی کدامه که میخواییم بعدم باشه کاری بکنیم؟ چیزی که شنیدید یا میدونید یا حدس و گمان خودتونه چی عزیز؟
در واقع یه جوری توجه به اعتقادات دینی، اون متنی که در واقع خوندم، البته 2-3 نفر مثلا دیدم راجبه این موضوع صحبت کردن، توجه اعتقادات دینی اون محلی که داره توش توسعه انجام میشه و اینکه فعالیت های رشد روحانی افراد هم توی توسعه و دخیل بشه.
نه آخه من نمیفهم یعنی چی. ببینید فرض کنید فعالیت شما یه ذره حالا چون یه کمی دقت علمی احتیاجه، شما یه چیزی محسوس و ملموس به من بگید من ببینم چی کار باید بکنه.
البته دقت علمی متوجهم که نیازه، اما یه جوری دین و علم با هم اینا در واقع توی این متون در نظر گرفت.
اصلا هر آخه یعنی... نمیخواستم از اول به شما بگم اصلا حرف خیلی بی‌معنی عزیز. برای اینکه هیچ معنایی این حرف نداره. برای اینکه شما آخر کارش وقتی بگید چی هست، شما رفتی سراغ اعتقاد به چی عزیز؟ اعتقاد به یه موضوع غلط، اعتقاد به یه موضوع بد، اعتقاد به یه موضوع منفی، اونو باید به حساب آورد. اعتقاد خوب کدامه؟ و اصولا ما در دنیای علم با علم کار داریم. اعتقاد یه برداشتی است از یه مفهوم علمی که به در یه زمینه‌هایی هستن معنا داره و درستی نظر و عقیده است. نظر و عقیده شما راجع به انسان دارید با توجه به شناختی از انسان پیدا می‌کنید. ولی این حرفا فقط یک بازی عزیز. چون ببینید من هر وقت یه کسی راجع به روحانیت و روحانی و اینا صحبت کرده گفتم به من یه تعریف به من بده راجع به چی حرف می‌زنی، و تا به امروز که اینجا در خدمت هستم کسی جواب نداده. مگر همین حرفی که شما به شما گفتن شما رو مورد اعتراض قرار نمیدم که حرفی از یه چیزی به یه چیز دیگه رفتن، از روحانی بریم به اعتقادی، از اعتقادی بیم به روحانی. اعتقاد به چی؟ چون ببینید یه اشکالی که در این فرهنگ ها وجود داره، فرض بر این که ما باید معتقد باشیم، معتقد به حرفی که درست، خوب، مفید، مناسبه و اون رو باید ثابت کرد. و من اصلا در روحانیت هم چیز نمینم، بلکه روحانیت کاملا خودشونو در صحنه جهان تا به امروز فقط بد و منفی نشون دادن، نه اختراعی کردن.
جان منظورم مرجع روحانی به عنوان یک فرد عالم نیست.
نه خود ما محتوای روحانی چی عزیز؟ شما من اصلا یک موضوع روحانی به من اصلا شما مورد خطاب من نیستی. تا من میخوام شما بفرمایید که یه موضوع روحانی تو به حال شما چی فهمیدی؟
من حالا فکر کنم در واقع یه جوری رشد روحانی افراد بیشتر در واقع روی متون دینی تمرکز داره.
آخه متون کدام قسمت دین عزیز؟ ببین عزیز، متون دینی گرفتاری منه، اونجا که فرمان قتل میده این رو اون تاکید داریم؟ یا تفاوت انسان رو میپذیره که زن با مرد متفاوته یا بردگی رو قبول میکنه؟ من میخوام بگم کدوم متن دینی؟ یعنی شما من یک موضوع، یه مورد دینی رو بفرمایید که بگید این جنبه روحانی دینه. من اونو هنوز نشنیدم از کسی. و این سوالو گفتم، آدم کنجکاوی هستم، همه این کتابا رو با دقت خوندم، یعنی کاملا آشنا هستم، یه کمی به زبانها مربوط به چیزهای دینی آشنا هستم، متون رو با دقت نه یه بار دو بار پنج بار خوندم. پس بنابراین اگر یه کسی راجع به فرض کنید انجیل یا تورات یا قرآن کریم یا درباره کتابات دوستان زرتشتی یا هندویزم یا بودیزم یا شینتو یا هر چیزی از این قبیل بگه، کاملا ازش خبر دارم، با حاشیه‌هاشم آشنا هستم. ولی از هزاران نفر که این بحثا رو مطرح کردن در طول زندگیم همیشه بهشون گفتم شما یه موضوع روحانی به من بگید من بفهمم. برای که میخوام کمکت کنم عزیز، آخرین شاهکارشون یه مسئله اخلاقی رو مطرح کردن. It's a morality، یعنی محبت یا دوستی. آخه این که روحانی نیست، این شما یه جای دیگه براش داری. درست مثل این که شما به گوشت بگید یه چیزی راجع به انرژی. آخه گوشت دیگه، راجع به گوشت داریم حرف میزنیم. این که انرژی میده که نمیشه بازی تازه ما باشه. یعنی اشکال کار داره اینه که عزیز، هر کسی که صحبت از روحانیت میکنه تا به حال یه، نمیگم تعریف، اصلا تعریف که ندارن، حتی یک شرح ندادن که من میگم چی رو میگن. وقتی میگن این جنبه روحانی انسان رو میخوان، من همجوری معطل موندم یعنی چی. اگر یکی من فقط دوستان شنونده دیگه هم میشنون میتونن لطف کنن تلفن کنن، من میخوام بفهمم اینه که وقتی که، امیدوارم کسی رو حالا دیگه اذیت نکنم، وقتی میگم سوداگر زر و زور و زر، برای که زر میزنن، یعنی روحانیون هیچ حرفی برای گفتن ندارن، برای که آخرش یا یه بحث اخلاقی میکنن یا یه بحث فرض بفرمین اجتماعی میکنن یا یه موضوع ارزشی رو مطرح میکنن. بعدم پرونده اینو از همه خرابتره به دو دلیل. یکی به خاطر حرفای بیخودی که زدن که هیچ معنایی نداشته و حرفی ندارن، دوم پرونده شون در عمل، اونم تازه با ادعاهایی که از این طرف من ادعای محبت و عشق رو بکنم، از اون طرف فرمان مرگ و قتل صادر کنم، از این طرف حرف از آزادی بزنم، از اون طرف بزرگترین زندان ها رو چه از نظر فردی و چه اجتماعی درست کنم، از یه جانب صحبت از عدالت بکنم، ولی مهمترین اصل عدالت که برابری رو رد و نفی کنم، یعنی اصلا زیر بار برابری نرم و از آغاز با تبعیض شروع کنم، سیستم حکومتی درست کنم که اصلا جایی برای بسیاری از آدم‌ها در رده‌های بالا نیست مگر اینکه در یه درجات خاصی باشن، اونم شامل گروه محدودی میشن که ای بسا یک هزارم مردمان یه مملکتی هم نیستن. یعنی میدید اشکال کار من عزیز اونجاست و بمجرس وقتی شما به اون اشاره میکنید، معرفم این است که بیایید رشد بذارید در زمینه روانی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، علمی، ادراکی، احساسی، عاطفی، ما هم خوش باشیم دیگه. یه دفعه عامل روحانیت رو وارد نکنید که گفتم این رادیو در اختیار همه کسانی است که میخوان من بگن روحانیت چیست. من بسیار خوشحال خواهم شد که سر از اون موضوع در بیارم و در نیاوردم و به همین جهتی که به خودم این جرأت و جسارت رو میدم میگم سوداگران زر و زور و زر. یعنی من هر چی آدم روحانی شنیدم که حرف زده فقط زر زده، یعنی چیزی نگفته، اصلا چیزی برای گفتن نداره. حالا یه عده‌ای که تازه برای اینکه همین رو متوجه شدن باز چون نتونستن دل بکنن از این موضوع، یه دفعه وارد حریم دیگری شدن که مباحثی رو حالا در چارچوب عرفانی راه انداختن. یعنی یه چیزی که از آغاز خودش حتی یک جمله راجبش نمیشه گفت، حالا یه دفعه در مسیر شناختش راه ها رفتند و صحراها با پای برهنه پیمودن. عجب آن که هیچی هم نیاوردن، نه اختراعی کردن، نه اکتشافی کردن، نه مشکل گرسنگی مردم رو حل کردن، نه بیماری مردم حل کردن، نه نادانی مردم رو حل کردن، نه آدم ها رو در مسیر خوب آوردن. بعدم نمونه های برجستش رو شما الان در قرن 21 در امریکا میبینید که یه گرایش های بیمارگونه اعتقادی و مذهبی وجود داره که یه باورهایی در جهت انسان و امریکا و زندگی و ترس و خشم و من همجوری مات و مبهوت میدم این چه روحانیتیست. و یا در کشور خود ما شما با مفهوم روحانیت سر و کار دارید، آخه شما اون همه ظرافت و لطافت و زیبایی و عشق و محبت رو از در و دیوار اون مملکتی که در حقیقت با روحانیت و مذهب و اینا زندگی میکنه میبینید؟ آخه یک کمی انصاف هم لازمه دیگه. بعد این دانمارکی و سوئدی و نروژی و فنلاندی هیچیه بی ایمانی که از این حرفا نمیزنن، روزی هزار دفعه نه خدا رو شکر میکنن نه هی به اسم خدا شروع میکنن و با کلام خدا تموم میکنن. تازه من آواره بدبخت بیچاره‌ای که خودم دارم خودم رو میکشم از سوریه سرازیر شدم، آلمانی میگه بیا اینجا، سوئدی، نروژی، فنلاندی، تازه میریم اونجا هم که حالا تازه مدعی هم هستیم که فرهنگ شما غلطه و شما گمراه هستید و شما مستوجب مرگ هستید و ما باید عباداتمون رو ظاهر و آشکار تو خیابون انجام بدیم و همه رو گیج و گرفتار کردیم. یعنی یه دنیای عجیب و غریب برای خودمون ساختیم که تو خودمون خودمون رو میکشیم، خودمون تو کشور خودمون جا نداریم، خودمون ناچار به فراریم، خودمون رو به آب آتش میذاریم، خودمون رو تو اقیانوسا غرق میکنیم، از اون منطقه با اون همه ایمان و دینی که هممون هم یه دین و ایمان و اعتقاد داریم میگریزیم به این اروپایی بی دین، بی ایمان، بی اعتقاد، بی خدا پناه میبریم، اونام درار به روی ما باز بکنن. بعد تازه میریم اونجا هنوز مدعی هستیم که این چه زندگی، این چه فرهنگ، اینجوری میخواییم لباس بپوشیم، اونگونه میخواییم عمل بکنیم، کاری که اونها خودشون در خودشون نمیفهمند و نمیپذیرن. بعد یه همچین شرایط و وضعیتی رو به وجود میاریم، بعد معتقدیم حقیقت با ماست، محبت با ماست، خدا با ماست، عشق با ماست، کتاب با ماست، کلام با ماست، آگاهی با ماست، دانایی با ماست، همه رو باید راهنمایی کنیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم. آدم مات و مبهوت میمونه آخه این همه فریب و دروغ رو تو ذهنمون چگونه درست کنیم؟ بعد یه با یه اسم روحانیه، من اصلا میخوام بفهمم یه کسی بیاد به من بگه این روحانیت چیه؟ بی خودی مسائل با مسائل ارزشی و اخلاقی و ارتباطات انسانی شما نکنیم، اونها تو علوم اجتماعی انسانی براشون تعریف داریم، جا داریم، تکلیفمون باش روشنه. و به همین جهته که وقتی که این حرفا زده میشه من به دنبال این هستم که یک کسی منو کمک کنه بفهمم اینا چی میگن. از هر کی پرسیدم هیچ جوابی نشد چون پرت و پلا. حرفایی که به راحتی در یک گفتگوی ساده میشه نشون داد بی‌پایه و بی‌مایه است و در طول زندگی هم نقشی نداشته. و حالا یه عده جهان علم رو رها کردن. به همین جهت است که رادیو همراه تکلیفش روشنه. اصل و اصالت، اون چیزی که اصل و اصالته، با انسان و اخلاق، واقعیت و علم و عقل. شما معتقدید روحانیت، بیاد ببینیم چیه. شما معتقدید با مذهب، تکلیفش رو بیاد روشن کنیم. آخه این راه و روشه در طول تاریخ چه کرده، همکتون چه میکنی، مردمان به میزانی که پیروش هستن چه میکنن. تازه با یه تنگ نظری، اونم تازه با یه برداشتایی که 60% 70% کتاب رو کنار گذاشتن و دور ریختن، با اومدن به 10-20% دیگه چسبیدن، اونم تازه نقشی نداشته و تأثیری نداشته. به همین جاست که ما در دنیایی هستیم که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی یه نگاه واقع بینانه ای رو احتیاج داره و احتیاجی هم به اونا نداریم. بارها عرض کردم کمی آشنا هستم، مگر معتقدید روی خطش بیارید. ادیان اصلا به دنبال اصول اخلاقی نبودن، تمام اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشتن، آزادی رو زیر پا گذاشتن، عدالت رو زیر پا گذاشتن، محبت رو زیر پا گذاشتن، واقعیت و حقیقت رو زیر پا گذاشتن، حرمت و حیثیت انسانی رو زیر پا گذاشتن، تفاوت انسانها رو پذیرفتن، حتی بردگی رو ممنوع نکردن، نکردن مرد بردگی رو، slavery رو، تفاوت زن و مرد رو مطرح کردن، زن رو به زندان مردها کشوندن، بعدم تازه آزادی هایی برای انتخاب 4 همسر و صیغه و اصلا داستانیست اونا رو دادن. بعد اومدن یک کسی که کافر است و مشرک است حتی حکم مرگش رو صادر کردند و نجس است و سرش هم بریدن. بعد با وجود همه اینا ادعای آزادی، ادعای دموکراسی، ادعای برابری، ادعای عدالت، آخه یک کمی هم آدم قرار هست که بدونه چی میگه. و به همین جهت هست که هرجان یک سیستم های ارزشی بودن. ارزش یعنی یه چیزی رو به چیز ترجیح میدن. در یه جامعه مانند ایران مرد بر زن ترجیح داره، پسر به دختر ترجیح داره. این ارزش، این اخلاق نیست، این ضد واقعیت، ضد علم، ضد عقل، ضد اخلاق و انسانیت. نظام های ارزشی ولی و سیستم ها رو که نباید اخلاق گرفت. کجاش اینا هست؟ بنابراین اصلا کاری بوند مثلا اخلاق هم مال اونا نیست. روحانیت هم یعنی چی؟ مثلا نمیفهم روحانیت یعنی چی. و به اشاره فرمودن به باور و اعتقادات. باور و اعتقادات، مثلا من باور دارم که این بد اون نجسه، باید این گونه نماز خون، باید اون کار کرد، اینا مثلا رشد اجتماعی رو موجب میشه. آخه در اون کشورها چقدر رشد رو موجب شده و چه جهش و پرشی داشتیم. به همین جهت است که اگر دوستانی هستن که در این زمینه فکر کنن حرفی برای گفتن دارن، خوشحال میشم بشنوم. برای که سالهای ساله که با کمی آشنایی با این موضوع پرسش کردم، حتی گفتم یک کسی هم که تعریف روحانیت چیه، من خلاص بشم. این روحانیتی که شما میخواید پیاده کنید، یا روحانی، رشد روحانی، که الان دکوندار اینجام که نیمه روانشناس و نیمه هستن دکون باز کردن و زمینهای ذهنیشون هستم، کتاب پشت کتاب میفرستم، من که اصلا نفهمیدم میخوان چی کار بکنه. بنابراین اگه کسی میدونه ما رو هم خبر کنه. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنونده عزیز متاسفانه از ایران بودن، یک ساعت هم تلفنشون تمام شد، از این بابت متاسفم، ولی امیدوارم حرفای منو شنیده باشن. با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ونایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ونایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ونایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه می‌کنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو می‌گیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر می‌کنه. حرف می‌زنین، می‌خندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. برخی از دوستان ما با تلفنشون یا اینترنت یا هر چیزی ما رو میشنوند و ما رو رها کردن، پس اجازه بدید من با شنونده دیگری گفتگو داشته باشم. یا همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام، بفرمایی.
خوب هستین؟ روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایی.
آقا دکتر، من یه جورایی به شرایطی هستم که خیلی تشخیص نمیدم که کارم درست داره انجام میشه یا نه. یه مشورتی میخواستم که شما از بیرون وضعیت نگاه کنی، یه راهنمایی منو بکنی اگه لطف کنی.
خواهش میکنم بفرمایی.
من 31 سالمه و فرزند آخر خانواده هستم و فاصله هم با برادر خواهرام یه سال و نیم، یه سال و نیم بوده و الان آمریکا زندگی میکنم یک ساله، ولی تقریبا 30 سالگی تو ایران بودم. یه ازدواج ناموفق داشتم، تو سن 25 سالگی ازدواج کردم، ولی 6 ماه بعدش به جدایی انجامید. با اینکه 6 سال با طرف مقابل دوست بودم، اشتباه کردم، یعنی یه بچگی خیلی بزرگی انجام دادم تو اون تایم و خودم میدونم که خودم اشتباه کردم و بالاخره تونستم از اون زندگی که اشتباه کردم درست کردم بیام بیرون. ولی تو اون تایم که تقریبا میشه گفتش که اون خانواده نمیمدن جلو بچه طلاق و اصلا در واقع هیچ کمکی رو من نداشتم کسی بهم بکنه، ترکم کرده من، یعنی ازرایی من با یه آقایی آشنا شدم که 3 سال از خودم کوچیکتر بود و یه جورایی مثل این که جای همه این کسی که تو زندگیم خالی بود، از پدر، از مادر، از برادری که مثلا تو آمریکا زندگی که نمیتونست من کمک کنه و اگه حتی میدونستن که میدونستن هم میشونشون دنبال حل کردن قضیه نبودن، بیشتر دنبال اونه که خودت کردی و با من مجبور بودن که خودم کارو پیش ببرم. خلاصه این آقا اومدن به من خیلی کمک کردن، جدا از اینکه حالا از نظر اینکه کمک کنن که من ازشون جدا بشم، نه که اصراری داشتن که جدا بشم، یعنی من ازشون کمک خواستم. تقریبا 1.5 سال طول کشید که من تونستم این کارو بکنم و با ترفندایی که تونستم بزنم در واقع، چون توی ایران یه قانونی بودش که دیگه زندان انداختن اینا منتفی شده بود و میگفتن که اگه پول داره داره بگیر، اگه نه که باید بری خودت یه کاری بکنی که بتونی جدا بشی. خلاص من بدون هیچ چیز جدا شدم. بعد از جداییم خب ما رابطه ما با این آقا حالت این بود که می‌خواستیم ازدواج بکنیم، یعنی اینکه قرار به این بودش که ما یه زندگی تشکیل بدیم. ولی بعد از اون مدت 1.5 سال ایشون متوجه شدن که خانواده من یه مقداری سطحشون از نظر فرهنگی و از نظر مالی خیلی کوچیک از ایشون بالاتره و خیلی اعتماد به نفس نمیدید یا اول سنی پایین بود، شغل مناسبی نداشت. خب به من برگشت گفتش که من میتونیم ما هم ازدواج کنیم، یعنی ممکنه که تایم طولانی بشه. من خب راستش بخوام اون موقع اصلا نمیخواستم که تو ذهنم این نبود که الان ازدواج بکنم یا مثلا دغدغه بزرگی تو زندگیم باشه. گفتم منم میخوام کار بکنم فعلا و حالا با هم پیش میریم ببینیم اوضاع چجوری رقم میخوره. من تو الان مثلا محدودیت ازدواج داشتم، از الان خب میتونیم پیش بریم. در اینکه پیش رفت و من ایشون اصلا ادامه ایشون دیپلم داشتن اون موقع، من فوق لیسانس داشتم. با منم که دیدن گفتم که من انگیزه گرفتم که درس بخونم، مثلا آرزون بودی که همسر آینده مثلا الان خیلی تحصیل کرده ای باشه و خدا رو شد حقوق خوندن ولی فوق دیپلمش رو گرفتن و من تو این تایم که میزه حساس کنم داره تایم هم همیزی میره و من دارم کار میکنم ولی راضی نبودم، یعنی دوست داشتم که یه سرانجام این رابطه داشته باشه، حساس بدی به هم دست داده بود، مثلا حساس کنم دارم از موقعیت هم سو استفاده میشه، واقعا وجود من رو فقط میخوام. من یه جورایی شروع کردم گفتن که آره من میخوام ازدواج بکنم، قصد دارم که یه کاری بکنم، تو میخوای چی کار بکنی اینا. دید که من نمیتونه من ازدواج بکنه، برگشت که من اینجا نمیتونم برای که زندگی تشکیل بدم، ولی با توجه اینکه برادرت آمریکاست اینقدر اصرار داره که تو دکترا بری اونجا بخونی، به نظر من ما میتونیم اونجا زندگی خوبی داشته باشیم. من گفتم که چجوری میخوای بیای، من که نمیدونم الان خانواده من طبیعتا در رفتن من نمیان قبول بکنن که ما با هم ازدواج بکنیم، که این قضیه باید چند وقت پیش مطرح میشده حالا پیش بره و خانواده من خیلی مخالف ازدواج بودن کلا برای من دیگه. نمیدونم گندی نفس احمد وزیر دوباره میخوای بزنی یا چنین تفکراتی داشتم، من نمیتونستم مطرح بکنم اصلا. گفتش تو مسئله نداره، تو برو من خودم میرسونم، یعنی من یه جوری میام آمریکا. الو
بله بفرمایید.
بعد من خلاصه گذاشتم پوشش خیلی انگلیسی که باره زبان خوندم و چون دانشگاه دولتی هم رفتم که اعتماد دارستم بیشتر رو دوستن که بتونم یه بورس بگیرم، با کمک برادرم بورس آمریکا رو گرفتم برای 5 سال دکترا خوندن و اومدم. اون موقع رفت اومدن آمریکا اصلا این آدم انقدر منقلب شده بود که نمیتونست اصلا قبول بکنه که من از ایران دارم میرم و اصلا یه خیلی حس بدی داشت و برگشت من گفتش که منم میرم ایتالیا، از ایتالیا میام، چون ایتالیا درس خوندم مجانی بود اگر به زبان ایتالیایی مسلط بودیم و ایشون هم پول نداشت اصلا کلا که بخواد کاری انجام. من گفتم چقدر فکر خوبیه، هم پیشرفت می‌کنی هم من و تو میای. وقتی من از ایران رفتم اصلا نتونست که راه خودش رو ادامه بده، اصلا نتونست که پیشرفتی بکنه تو زمین ایتالیایی و اصلا یه وضعیتی شد که بیمارستان کارش کشید که من نمیتونم این وضع تحمل بکنم و اینا. گفتم من الان واقعا نمیتونم چیکار کنم، تو من گفتی برو که زندگیمو قشنگ کنم، چه الان من نمیتونم چیکار کنم. و خلاصه مادر من در جریان قرار گرفت بخاطر اینکه من انقدر استراب داشتم اینجا که نکنه من مسئول اون اتفاقا هستم. به مادرم گفتم یه چیزی هست تو اینا که مادر اول ناراحت شد که چرا یه رابطه ای رو اینجا داشتی که اینقدر سر باز گذاشتی رفتیش، بعد من براش توضیح دادم دیگه یه سری چیزا توضیح دادم و خلاصه ایشون با مادرم ملاقات کردم که من ایشونو دوست دارم و اینجوریه و من بدون نمیتونم زندگی کنم و از این حرفا. مامانم با هر کمکی که دست من برمیاد من انجام میدم، ولی واقعا الان نمیدونم چی کار بکنم. گفتی که من میخوام برم و تو فکر رفتنم میخواستم شما فقط اجازه داشته باشین. بعد تو بین صحبت کردن ما من اشاره کردم که اگه تو بخوای بیای اینجا با ویزای F2 هست آسان‌ترین حالتش که ویزای همسره، ولی من نمیتونم از راه دور به خانوادم بگم من میخوام با تو ازدواج کنم. اونو از موقعی میگفتم که من تو ایران بودیم. تو بین صحبت کردن من گفت چجوری باید بیام؟ من دارو بهش گفتم و چون یه حالتی به من گفتش خب من میتونم اینو بسازم این مدرک و بیام، مثلا یه چیزی که ترجمه، چون میخواستم فقط اینی که دانشگاه چیزی از من نمیخواست، آقای ترجمه کپی میخواست، ایشون فرستاد اینو منم بردم دانشگاه و مدرک آماده شد و رفت سفارت. هیچ کی ازش نپرسید که تو مدرک ما نشون میده که همسر ایشون هستی نه، و ایشون اومد آمریکا. خیلی سریع تر از اون چیزی که مثلا ما فکرشو میکردیم، 6 ماه هم طول نکشید که من اینجا بودم و با این انرژی اومد اینجا که من میخوام بترسونم و مثلا با هم زندگی بکنیم و فلان این حرفا. گفتم باشه مثلا بیا اینجا درس میخونی، منم مطمئن ندارم، من فانی دارم که دو نفر تفاوت زندگی رو میده، حالا شاید درس موندن تو رو نره، تو با خودت پول یه مقداری بیاری یا ما اینجا وام بگیریم. ایشون اومده الان 7 سال ما داریم ما هم زندگی میکنیم، مادر منم تقریبا در
چه مدت 7 سال
چه
گفتید 7 سال یا 7 ماهه؟
7 ماه من یه سال الان آمریکا هستم. بعد الان مسئله که ما داریم اینه که ایشون هیچ انگیزه ای نداره که واقعا سکات انگلیسی رو با که واقعا از اون انگلیسی صفر بودن و هیچ امکانی که شما خودتون دیگه آمریکا هستین میدینیم باید یه چیزی داشته باشین که بتونیم باید اولینش دونستن انگلیسی و اعتباط برقرار کردنه و بعد حالا شما بتونید ویزای اسمو رو حالا به اسمان تبدیل بکنی بری دانشگاه یا حالا کالج یا هر چیزی درس بخونی، حالا با وام یا هر چیزی دیگه. اون قدم اول برای ایشون خیلی سخته و واقعیت برای من تعجب داره که چطور آدم اگه واقعا علاقه من که این رابطه حفظ بشه و ما تو ایران دیگه نشود اینجا میخواد بشه. من نمیدونم چرا انقدر دل سردن و با اینکه رابطه ما خیلی خوبه، یعنی واقعا خیلی با هم مشکلات نداریم، ولی ایشون میگه که تو من تو نمیدونم حالا شاید خودشو قیاس میگه من خیلی درسخون بودم کلا، یعنی اصلا برام درسخون یه تفریح بوده، ولی ایشون نه. من الان واقعا نمیدونم راه کاشه. بعضی موقع من میگه من از همراه زندگیم توقع داشتم که پا به پای من بیاد به من راهکار منو بده نه خودشو. مثلا ایشون هم زبان اینجوری بخون من اینجوری خوندم، میگه که نه اینکه توی من مثلا اینجوری همه راه تنبل من تنبلم مثلا یه را آسون به من بگم، من خب من نمیدونم و توقع اینچنینی از من داره. میگه من و یه چیزی که هستش مثلا یه جورای اشاره کرده قدیم که من مثلا یه سری کمکایی کردم اون موقع از زندگی زدم به نوعی خیلی سربسته، البته اینقدر خیلی اینقدر گستاخانه نه، ولی اینجوری میگه و من یه جورایی ناراحت میکنه که میگم وای من نمیتونم اونجوری، یعنی چیزی که اون میخواد فراهم بکنم. و طرفی هم با تجربه‌ای که دارم میگم هر کسی مسئول زندگی خودشه، اون واقعا فشاری که داره به من میاد و ایشون یه جوری اذیت کننده شده. من حالا یه راهنمایی میخوام اصلا کارم اصلا درست نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته اینجا، ولی یه حسی دارم که یکم زندگیمو مختل کرده.
شما پاک دیوونه اید، یعنی من جوری ما تو مبهوت بوندم که شما چجوری این دنیا رو برای خودتون اینجوری ساختید به صرف این که من یه ازدواج علکی غلط کردم و حالا باید ثابت کنم که این دفعه کارم درسته، بعدم یادم اومده به من کمک کرده که حالا کرده که کرده، ولی بعد چون ایشون به شما علاقه من شده و احتمالاً منیک دیپرشن سنگین داره راهی بیمارستان شده، شما بیماری ایشون رو به حساب عشق به خودتون گرفتید و بدتر از بار اول یه کسی رو به دنبال خودتون کشیدید. بعدم ایشون حرفای عجیب و غریبی میزنه که تو از این راه انگلیسی خوندی، با من بگو من چه بخونم. شما حتی توان دیدن درست دوربر خودتون رو ندارید که حالا بخواید او رو کمک کنید. عزیز اصلا باورم نمیشه، یعنی من اینجوری مات موندم. من آدم ها میتونن تو دنیا چشمشون رو ببندن و همین گونه بدون توجه به واقعیت همینجوری انتخاب پشت انتخاب بکنن. شما از کجا به این نتیجه رسید که ایشون اهل درسه و میخواد تحصیلات بکنه، ایشون میخواد بترکونه و به خاطر وجود شما انگیزه برای علم پیدا کنه؟ و شما فکر کردید اگر یه مردی از یه زنی خوشش اومد پامشه میده 8 سال دانشگاه؟ حالتون خوبه شما؟
آقای من خیلی
اصرار
نداشتم که ایشون درس بخونه.
مثلا حرفم این نیست، نه هیچ، خاله خب شما یه دانه خانم دکتری در امریکا هم تحصیلات عالی دارید، همسرتون هم نه درس خونه نه انگلیسی میخونه نه کاری بلده، خیلی خوبه.
من اتفاقا من همین اذیت هم میکنه، میگم تا اون تایمی که من ایران بودم من اصلا قصد ادامه تحصیل نداشتم، یعنی من
اصلا چه ارتباطی به هم داره عزیز من؟ وقتی میگم ضربه مغزی احتمالا خوردی، من راجع به ایشون دارم حرف میزنم، من راجع به شما بچرزم. من میخوام بگم شما از کجا به این نتیجه رسید که شما توانایی اینو دارید که یه آدمی رو به درس و کار برسونید یا بتونه زندگی در از نظر علمی یا درآمد یا جایگاه اجتماعی در هر دو سطح شما پیدا کنه؟ شما از کجا این نتیجه رو گرفتید عزیز؟ از کدام علامت و نشانه غیر از احتمالاً حالت بیماری شما و ایشون این حرف رو زد؟ من اصلا باور نمی کنم. این که ایشون فکر کنه میتونه و دلش میخواد رو اتفاقاً میفهمم، شما رو اصلا نمیفهمم.
من خودم واقعیت با خودم یه مشکل، من خودم مشکل دارم چون من در این زندگی قبلیم در همین قضیه تباه شده که اومدم به اون بابام کمک بکنم، که مثلا علاوهشون درس خونده بودن ولی با خانواده ارتباط خوبی نداشتن، من سعی میکنم رابطه اینا رو خوب کنم، مشکل باری رو که داشت بگیش میده که بعدم ولی واقعا کم آوردم، اصلا بعدا خودم هم مورد اتهام قرار گرفتم و این مسئله من فکر میکنم تموم شده.
شما بدتر از دفعه قبل عمل کردید. شما در 18 دفعه قبل در 18 19 سالگی با یه پسری آشنا شدید، با هم دوست بودید، خوب و خوش بودید، بعد فکر کردید ازدواج کنید. اون اتفاق یک کمی قابل فهمه، دومی اصلا قابل فهم نیست.
من فکر میکنم آقای دیگه، خودم شخصا فکر میکنم یه آدمی هستم که مقداری بیش از حد عذاب وجدان میگیرم. فکر میکنم مثلا این طرف الان مرا تانچون به من میگه، میگه من تایمم رو یه سال واسه گذاشتم.
گذاشته. اون مسئول تایمیست که خودش برای خودش گذاشته. من اگر اومدم وقت برای شما گذاشتم به شما مربوطه، من تصمیم گرفتم. عزیز چرا من رو خط رادیو تلویزیون اینقدر تاکید در یه تکرار دارم؟ اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار کردم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم.
بله.
شما بچه عزیز من، شما اصلا هیچی نمیدونی، شما بچه آخری در یه حالت عجیب و غریب نجات دهنده و قربانی موندی. از یک طرف خودتو قربانی میبینی، خودتو هر روز میبری به قربانگاه، سر خودتو میبری، از جانب دیگه راه افتادی میخوای بدبخت نجات بدی. کی درس میخونه ما نجات بدیم، کی بی پوله ما نجات بدیم، کی خیلی منو دوست داره بریم من باش ازدواج کنم این بدبخت برای چی احساس گناه میکنی؟ شما چه احساس گناه میکنی؟ یه کسی اومده به شما کمک کرده شما برای چی احساس گناه؟
خب من نمیدونم،
اصلا فکر میکنم
مثلا اینجوری بهم الغام
میشه
که تو معرفت نداری.
خب نداری از آخه چرا؟ آخه من نمیدونم کی به شما مدرک دیپلم داده، حتی لیسانس و فوق لیسانس معرفت نداری. معلوم معرفت نداری، معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی اگر یک کسی به من کمکی کرد من باید یه کار دیگه بکنم، اگر یک کسی اومد به من کمک کرد سر بیماری بعدم باید برم زنش بشم، باید برم شوهرش بشم، اگه کسی به من $1,000 پول داد من باید برم باش بخوابم. آخه عزیز من نمیفهمم شما چی میگی. مثلا باور نمی، مثلا چرا مات مونده بودم شما فکر کردید شاد قصرم شد؟ من این میشه کسی مثلا فکرم خب تمومش کردی.
نه من واقعیتش رو بگم بهتون، موقعی که اومدم آمریکا تمامش کردم، گفتم این بابا اصلا اهل این حرفا نیست بیاد. بعد که به بیمارستان کارش که من اینقدر استرس گرفته بودم نکنه
عزیز من ممکنه من یه سوال جواب بدید؟ روزی که من به خاطر رفتن یه دخترکی به یه جای دیگه کارم به بیمارستان میشه، غیر از این که من بیمار روانی هم معنی دیگه داره؟ شما چرا اینو به حساب علاقه به خودتون و اینکه یه گوهری رو از دست داده و بنابراین این چنین زمین خورده دادید؟ مثلا باور نمی کنم شما رو. یک کسی هم دوربر شما نبود به شما برگرده بگه بابا جان یک کسی که یه چنین احساسی داره روزی که کارش به بیمارستان میرسه به جای اینکه مسئله و مشکلشو حل کنه حتی اگر به شما علاقه منده بیماره. شما این بیماری رو به حساب گناه خودتون به دلیل آمدنتون به امریکا و نیاوردن ایشون گرفتید. آخه من همجوری مات من مونده بودم. عزیزم اگر یک کسی فردا به من تلفن کرد و من یه چیزی بهش گفتم و رای بیمارستان شد، من باید فکر کنم باهای چه بیاناتی بنده فرمودم یا چه غلطی من کردم که اون رای بیمارستان شد. اون دیوونه است.
خب منم دیوونم دیگه. من
واقعا هستی عزیز. آخه اصلا باورم نمیشه اینقدر کل شقی و لجبازی. عزیز من تو از یک طرف قربانی هستی که هر روز به دلیل پایین بودن حرمت نفس، اعتماد به نفس نه، حرمت نفس درب و داغونی داری و ملاکت این که یک کسی منو خواست، این تنها کسیست که پیدا شده منو خواسته. از یه طرف تو رو قربانی میدونی، از جانب دیگه فکر بری نجات دهنده. ول کن کار عزیز، بیا برو تو اداره آتش نشانی. همه آدمایی که آتش میگیرن نگاه، تو به در اداره آتش نشانی میخوری قربونه. نگار نجات دهنده است. یعنی ایستاری فردا یه مردی بیاد بگه من خودمو میکشم اگر با من ازدواج نکنه، با کمال میل. اصلا من چطور میتونم با این احساس گناه زنی کنم؟ حتی که بخوای بری خودتو بکش، برو بکش به درک. آره
جان، حالا من واقعا خودم مشکل قدیمم میدونستم، الان فکر میکنم مثلا خودم خیلی رو خودم کار
کردم. اصلا اینقدر رو خودت کار میکردی که از در داغون در اومد. اصلا باورم نمیشه تو رو. اصلا همینجور مات مونده بودم. یعنی اگر به من نمیگفتی که مثلا درس خوندم و عقل و هوشی دارم، میگم این خوده دیگه کیه؟ ولی لیسانس، فوق لیسانس، بعد دانشجویی که دوره دکترا پذیرفتنش، بعد پرتا واقعا کله بندازه یه آدم اندازه پای تو فقط 2 سانتی متر 3 سانتی متر، یه همچین موجود ناقص الخلقه هستی. دختر برو کمک بگیر اون بیچاره رو، کمکش کن زندگیشو پیدا کنه، ولی از پا در میاد.
به خود منم بیشتر یعنی تقریبا چند وقتی که میخوام باهاتون تماس بگیرم دیگه، بالاخره امروز چون تابستون شده کم درس هست، تونستم تماس بگیرم. فقط من نمیدونم از کجا شروع کنم.
هیچی دکتر، شما کدوم ایالت هستی؟
من الان ایالت نورث داکوتا هستم.
اوکی، خیلی خوب. نه حالا گفتم عزیزم یه کسی کمک بگیرید، اشاره تلفنی صحبت کنید، مسائل کنید. اون بیچاره رو از پا در نید. اون آدم کارش به تیمارستان و قبرستون میرسونه ها. اون چیزایی که شما من میگید، من میتونم بفهمم اون اصلا چه جور تیپ شخصیتی است که دنبال شما را افتاده. شما از یه طرف دیگه. شما از یه طرف مامانشید، از یه طرف دخترشید، وسط همه چیز مونده.
دقیقاً. و ایشون چند بار خواسته که بره ایران، اینقدر بهش فشار اومده بود. من اینجوری نمیتونم، تو من احترام نمیذاری، تو من کمک، یعنی یه جورایی از من توقع داره. و دفعه آخر بهش گفتم باشه، هر جور خودت میخوای تصمیم بگیری. یعنی دیگه دیدم واقعا شاید من اونقدر اذیت نشم که اون داره اذیت میشه، من دارم راه خودمو میرم. حالا یکم هم به قول شما مشکلات تخته
من همینجوری ماتو مبهوت موندم از جواب تو. عزیز دل، اومده اینجا، اون آدم اینجا جاش نیست، اون اذیت میشه، میخواد بره ایران، بره ایران. حتی زنوز بعد از چه مدتی گفتن تو، حالا ای خدا، وقتی عقل و هوش رو قسمت میکردن به تو چی شد دادن بابا جما؟ اینقدر کل شق و لجباز نباشه بخوای ثابت کنی نخیر این دفعه دیگه من اشتباه نکردم. پدر مادر بیچاره از تو چی کشیدن؟ بذار این حرفای منو برادرت بشنم، شاید یه حساب تو برسه.
من فکرم من کلا خانوادگی آقای جو دارم، ایشون هم سوال میکنم، بازم ایشون هم خیلی نمیتونه
من کمک کنه. ارسی و فامی به هر حال مواظب خودت باش، یک کمکی بگیر تلفنی با یکی حرف بزن و اون بیچاره رو آویزونش نکن، اون خودش گیره گرفتار. یه سری چشماتو باز کن، واقع بین به اوضاع نگاه کن عزیز. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم قربان شما.
مرسی عزیزم. بای. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر با هاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا 3 شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی. همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونتس اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
این پیام برای خریدارانی است که مثل من مایلند خانه را مستقیماً و بدون واسطه از صاحب خانه بخرند. خانه یک طبقه کاملاً ریمودل شده، سه خوابه با دو حمام، بسیار نورگیر و ایرانی پسند که درخت انار هم دارد. این شنبه یک شنبه درش به روی همه باز است و شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با شماره 714-585-2121-714-585-2121 تماس بگیرید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-55-05 310-628-55-05.
روی خط پول با آنجلو طالبی، ای سرتیفاید فاینانشال پلانر.
درود به شنوندگان عزیز، شنوندگان گرامی، آنجلو طالبی هستم. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه هر کجا که هستین و این برنامه مورد علاقتون قرار بگیره. برنامه روی خط پول براتون تجزیه تحلیل اقتصادی رو میکنم که جریان چه خبر امروز. امروز میگن Republicans are sprinting، دارن میدونن این برنامه که این تکس بیلو قانونش کنن، جلوی پرزیدنت ترامپ میزش بذارن که امضا کنه. مهمترین قسمت این تکس که پرزیدنت ترامپ خیلی خوشحال کرده اگه پرشه، که کورپوریت تکس رایت ها از 35% به 21% برسه. مطمئنن این بازار از این خیلی خوشش میاد. به این فکر کنید، به شما بگن تکستون 40% اومده پایین، چون شما خیلی خوشحال خواهید شد که تکستون اونقدر اومده پایین. و کورپوریشن ها مخصوصا با پولای بزرگی که الان تو این کمپانی ها هست میتونه خیلی خوب باشه و میتونه بسیار جلب کنه که کمپانی ها رو که برگردن آمریکا، و همچنین برای ترید هم میتونه خیلی کمک کنه، برای جنگ تجاری با آمریکا و کشورهای دیگه که شروع شده. و حتی حالا چه خوبه یا چه بد این شروع شده که ترید رو الان تو آمریکا ادمنستریشن جدید خیلی مواظبه که اون بنفیتش به آمریکا بیشتر برسه تا بقیه جا. برجت این باعث شد که بازار بالاترین قیمت تاریخش رو بشکنه. داو جونز ما دیدیم که 150 باید رفت بالا و این بالا رفتنش باعث شد که بقیه بازارم بالا بره. یعنی فقط امروز بیشتر به این نکته بازار نگاه میکنه که داو جونز 148 باید بالاست، 24656، 24656 نزدک 69 باید بالا، 1%، 6926 میدم. یعنی نزدک 7000 میزن امسال یا نه، چون تا 74 واحد مونده بشه 7000. S&P 500 23 واحد بالا 2675 و طلا 40 سنت بالا 1257 دلار و 50 سنت، نفت 26 سنت بالا 57 دلار و 30 سنت، بهرهای 10 ساله 2.36% 1 دلار، 1 یورو 1 دلار و 17 و نیم سنت، 1 یورو 1 دلار و 17 و نیم سنت. و شاخص ترابری ترانسپورتیشن حمل و نقل 10409.81 واحد بالا و همچنین گازولین 1.666 1.66 سنت و نقره 13 سنت بالا 16 دلار و 7 سنت. مالی نقره حتی زیر 16 هم اومد و این هم نکته جالبی است. برجد چون امروز ما زیاد راجع به بازار صحبتی نباید کرد، فقط این جریان تکس بیله، اگه این قانون بشه این بازار میتونه بالاترم بره، یا اینکه میگن buy on rumor sell on the fact، میگن روی شایعه بخر روی حقیقت بفروش. احتمال واقعا معلوم نیست که این بازار بعد این لایه پس بشه، چون تمام این اطلاعاتو میگن discounted information یا اطلاعات تخفیف داده شده و این اطلاعات در نظر گرفته شده. با پس کردن این لایحه است که داو جونز اینقدر شده. حالا ممکنه بیاد بیرون حتی بهتر از این که فکر میکردن، یا نه اونقدی هم که فکر میکردن وقتی تجزیه تحلیل شد میتونه به بازار اثر بزنه. تاس آف، یعنی سکه که تو هوا داره قلب میزنه. برجد دوستان عزیز، من امروز راجبه چون تا پنجشنبه دیگه وقت دارین، همه تون دیگه اینقدر جز ما زنگ شنیدیم و حسابدارتون دارن زنگ میزنن، خوبیش اینه که حسابدارای شما متوجه منظور میشن یا شدن که این اکاونت فقط نیست که شما انجام میدید، خیلی برای اشخاصی که بیشتر 300 هزار دلار میسازن و 1,000,000 دلار اینوستبل اسید دارن هیچ تکس پلنینگی بهتر از این نیست. یا به خاطر اینکه شما 85% پولی که میذارین یک نوع کاهش درآمدی میگیرین به علیه هر نوع درآمدی، چه پسیو باشه، پسیو اینکام باشه، چه نباشه، چون کپیتال گین دارین، تمام اینا رو شما میتونین از این طریق خونسا کنین یا کاهشش بدین. بعد کی وان این انجام میشه، یا آقای زنگ زدی گفت چگونه این انجام میشه، من گفتم کی وان میگیرین، کی وان یه فرمه که میگیرین که نشون میده که کاهش مالیاتی میگیرین و غیره. اونو به حسابدارتون طرفای مارچ میاد دستتون میرسه، بعد به حسابدارتون میده، اونم برای شما وقتی 2017 تون داره محاسبه میکنه. اگه شما مثلا 300 هزار دلار ساختین، 100 هزار دلار بذارین روی 215 هزار دلار مالیات میدین، یعنی تکس براکتتون هم میتونه بیاره پایین تر. اگر نفت بین 35 تا 45 باشه، هر چیه که من میگم، دوست دارین زنگ بزنید با خود کمپانی من شما رو میذارم صحبت بکنید، یکی از بهترین کمپانی آمریکا هم هست، هر کمپانی که بعد از 2008-9 باقی موند، کمپانی های خیلی خوب باقی موندن، مرغوب و خیلی پربها. و این شما دارین یه چای نفت دارین توی سرمایه گذاری میکنید، هم مالیاتتون کم میشه و هم که اینو درآمد برای خودتون با وجود میارین. اگه نفت بین 35 تا 45 دلار باشه، یعنی چون معمولا 9 ماه درآمدی نیست تا چهار به مخزن نفت برسن، اگه نفت بین 35 تا 45 دلار باشه، درآمدی که اینو میدن 12 تا 14 درصد اسامشنشونه. یعنی برای 1000 دلار تمام ما 1100 دلار میگیریم. نفت، مخازن نفت تو 5-6 سال اول بسیار نفته، ولی بعد از اون کمتر میشه. تو 5-6 سال اول شما این درآمد میگیرین، به جز اون یک دیداکشن در چاه بهش میان دیپلیشن یا تخلیه. چاه خالی میشه، مستغلات استهلاک میشه. این استهلاک یا دیپریشیشن رو در مستغلات استفاده میکنن در چاه یا مینرال نفت، دیپلیشن الاونس. آیرس به شما اجازه میده از اون درآمدی هم که میگیرین مقدار قابل توجهش رو هم مالیات نمیدین. و یه چون از کندم شما فقط 85 درصد، نه فقط 85 درصد کم میکنید، 15 درصد باقی مونده شونم که چند سال آینده اونم دیداشن میگیرین. یعنی فقط امسال نیست، دیداشن های کوچیک هم، کاهش های مالیاتی کوچیک هم بعدن میگیرین. اگه امسال نتونید همه رو استفاده کنید، تا 5 سال وقت دارین که این دیداشن استفاده کنید. ممکنه بگید نصفش امسال استفاده میکنم، نصفش سال دیگه. اگه نفت بین 35 تا 45 دلار باشه، البته الان 56 دلار، اگه 9 ماه از الان هنوز 56 دلار باشه، خب درآمده بالاتر خواهد بود. من دارم فقط اسامشنا رو میگم، فرضیاتی که این کمپانی بر اساس اون درست میکنه اینو. بعد شما اگر نفت 25 دلار که اپریدین کاستشونه، اگر 25 دلار کمتر بشه، شما دیداکشن کردین ولی ممکنه درآمد دیگه نگیرید. اگر 25 دلار کمتر بشه، البته بعیده، ولی میتونه هر چیزی میتونه اتفاق بیفته، ولی باز به احتمالی که نفت بیاد زیر 25 دلار کمتر 10 درصده، 90 درصد احتمال داره یه همین قیمت بمونه یا اینکه ذره بیشتر بشه. بسی داره که خاورمیانه چه خبری خواهد شد، چون همینطوری که میدونید در ایران جمهوری اسلامی البته کاری که داره میکنه همش میتونه احتمال تو یمن، تو عربستان سعودی، تو سوریه، تو حزب الله لبنان، تمام اینا میتونه قیمت نفت رو بالا ببره. چون حالا میدونم منتظر یک کسی هستن با اسب برگرده، ولی یک کاری میکنن که چون تنها رایی که پول میتونن بسازن قیمت نفت بره بالا، و اونم با هر جو مرج و از این کار هست که میتونن قیمت نفت بره بالا. ولی به هر جد یه احتمال داره 4-5 سال آینده نفت بحرانی بشه، و شما اگه درآمدی از اون طریق بگیرین و مالیاتتون هم کم کنید، کار بدی نیست. به این فکر کنید شما اگه 100,000 دلار بدین IRS، 10 سال از الان هیچی ندارین، خب این پول چیزی رو انجام نمیده. ولی تو اینجا شما 100 دلار بذارین، نه تنها 100 دلار یا بیشتر رو پس گرفتین، تکستون هم کم کرده. البته این چاها بیشتر 10 سال نفت میدن، یعنی نفت تولید میکنن. چاها معمولا 21-22 سال این چاها در کار هستن. ما داریم با آخر برنامه همون تقریبا میردم 5-6 دقیقه وقت داریم، و دوستان عزیز دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000 میتونید با آفیس زنگ بزنید و براتون اطلاعات دار. اوکی، اینو تا پنجشنبه آینده باید انجام بدیم. اگر شما هنوز کانوینسینگ احتیاج دارین، بهت به حسابدارتون اول چیز زنگ بزنید، بهشون بگید IDC به درد شما میخوره یا نه. IDC از intangible drilling cost، یک نوع دیداشنه. 1950 این قانون شد، کنگره اینو قانون کرد، ولی یه زمان فقط برای ثروتمندا بود. الانم کسی 300,000 دلار بسازه ثروتمند نیست، ولی برای های میدل کلاس خیلی خوبه که اینو انجام بدن، چون قبلا فقط برای عده به خصوص اینو انجام میدادن. تا اون IDC رو ازشون بپرسین، اگه به درد شما میخوره، شما تا پنجشنبه هفته آینده باید هم اپرووال بگیرین، اپرووالشو، و همین که فاندر رو ترانسفر بکنید، یعنی چک بنویسید یا وایر ترانسفر بکنید. برجد اگه میخواین این کار رو بکنید، همین امروز و دوشنبه اینا دیگه تصمیمتون رو باید بگیرین که چه کار میخواین بکنید. یا این که میتونین بگین نه من امسال مالیاتو میدم، اونم یه کار دیگه است میتونین بکنید. ولی به نظر من اگه بتونید مالیات رو نپردازین، یعنی کمتر بپردازین خیلی خوبه. یه نکته دیگه هم هست، احسان بار گفت چند نفر به من زنگ زدید، البته وقتی احسان صحبت میکرد من گوش نکردم، راجع پریمیوم فایننس صحبت کرد احسان که تو برنامه کمون 3 دقیقه‌ای که ما از این برنامه صحبت میکنیم. پریمیوم فایننس برای اشخاصیه که میخوان از کردیت خوبشون استفاده کنن، از پورتفولیوی ریال استیت یا سهام یا مستغلاتشون استفاده کنن و مطمئنن که دف بنفید احتیاج دارن. شما میتونید حسابی باز کنید، البته مینیمومش 5 میلیونه، این حسابو باز میکنید، بانک برای شما پریمیومتون رو میپردازه و ما یک ریلیشنشیپ عالی داریم با کمپانی بیمه و یکی از بزرگترین بانکهای دنیا که این کار براتون بکنه. البته هر چی که ما میگیم وکیلتون حسابدارتون هم قشنگ میتونه نگاه کنه. پریمیوم فایننس یه موضوع خیلی حل شده است. این برای اشخاصی که لیکویدیتی لازم دارن، این رو در زمان فوتشون به هر دلیل میخواد خانوادهشون یا کمپانیشون پول داشته باشن، کش بدون مالیات، چون هیچ جایی نیست که شما 5 میلیون برای شما بیاد هیچ مالیاتی هم روش نپردازین، همچنین به جز دث بنفیت که سیکشن اولین قسمت های آیرسه، چیز دیگه ای نیست که شما اینو بگین روش مالیات ندین، تننینان هم نگیرین خانوادتون. بعد با اون میتونید تمام مورگیجا رو بپردازین برای نوهاتون، برای هر کاری میخواییم بکنید. اگه همچین احتیاج دارین بهتره که پریمیوم خودتون ندین، چون پریمیوم 5 میلیون شد 200,000 در ساله، بستگی به سنشون داره. شما از این طریق فقط کلادرالی که گذاشتین، وثیقه‌ای که گذاشتین میتونین پالیسی برای شما بگیره و هیچ ریسترینی نه، شما ریسترین یا محدود نیستین، میتونین پراپرتی بخرین بفروشین، هیچ چیزی نیست که شما اگه این کارو بکنید بزنس از یوزوال، هر کاری که قبلا میکردین میتونین ادامه بدین. دوستان عزیز این دو موضوع خواستم بگم، ولی برای اولنگس زیاد وقت نیست، ما بیشتر از تا پنجشنبه آینده وقتی که بسته میشه زیاد تر وقت نداریم. این بعد از اونم هست، ولی من دیگه اون استرسی که باید روش کار کنم و شاید بشه شاید نشه، من ترجیح میدم این کارو نکنم. اگه تصمیم گرفتین این کارو بکنید، دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000-310-205-9000. by the way من دوشنبه ایرواین خواهم بود، اگه تو شما تو ایرواین هستین میخواییم بنده رو ببینین، موقعیت خوبیه. ما در سپکتروم سنتر خواهیم بود، اونجا ساختمونه که وی ورک یعنی ما کار میکنیم، یه قسمتی از اون ساختمونه واقعا بی نظیره سیستمی که دارن. شما میتونین تشریف بیارین اونجا، دوشنبه ایروان خواهم بود. تلفن ما 310-205-9000. آخر هفته خوبی داشته باشین.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟